بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعداه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که در شبه های جمعه ماه رمضان در این سه هفته مشغول بودیم، بیان مراقبت های روزه است. از این جهت که عرض کردیم ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداست، یک، مهمانان خدا روزداران هستند، دو، ثمره این روزه مجاورت با حضرت حق است، همنشینی با حضرت حق است، سه، بنابراین اگرچه خود تحمل گرسنگی و تشنگی در بحث‌های سلوک عملی قابل اهمیت و مورد توجه است، اما به عنوان یک تکلیف برای روزه‌دار مورد توجه نیست. چون باید در روزه به مجاورت و همنشینی خدا برسیم، به ما دستور دادند که برای ورود به رمضان روزداران یک مراقبت‌هایی رو داشته باشند و انجام این مراقبت‌ها علاوه بر این که ما را به اون مسئله، یعنی مجاورت و همنشینی خدا می‌رساند که خداوند می‌فرماید انا جلیس و من جالسنی، منم نشین کسی هستم که پای من بشینه، و رمضان مهمترین بستر برای این نشستن پای خداست. اما نکته مهم این است که عید برای همگان اتفاق نمیفته. روزه باید یه ویژگی هایی داشته باشه و ما اون ویژگی ها رو رعایت کنیم تا اثبات بشود که ما عاشق عبادتیم. افضل الناس من عاشق بل عباده، کسی که عبادت رو عاشقانه انجام میده، نه از روی اکراه، نه از روی اجبار. یه ماه رمضان اومد، حال مجبوریم بگیریم، خب ما میگیریم. نه، برای اینکه اثبات بکنیم نسبت به این روزه که ما را مهمان خدا می کند عشق وجود دارد، پس باید اون مراقبت ها انجام بشه. بخشی از مراقبت ها قبل از ماه مبارک رمضان بود. امشب راجع به دسته دوم از مراقبت ها صحبت می کنیم، مراقبت هایی که در ماه رمضان حین ماه روزه باید رعایت بشه. در اولیش می‌فرمایند به این که زمان که ماه استهلال می‌شود، بدونید که یکی از مستحباتی که باید رعایت بشه، لازم رعایت بشه برای روزدار، استهلال است، یعنی پیگیری کردن از این که امشب شب اول ماه است یا نه. خب این استهلال در شب اول ماه رمضان اتفاق نمیفته، چون میگی یه شب دیرتر بهتر، ولی از اون و شب اول شوال یا وقتی روزه در زمانی اتفاق نمیفته، خدای نکرده که عید باشه و حرام باشه، ولی استهلال از مستحبات، این استهلال از مستحبات، یعنی روزه‌دار وظیفه داره تفحص کنه ببینه امشب شب اول ماه هست یا نه. آنگاه که این هلال ماه اثبات شد، یکی از مراقبت‌ها خوندن این دعاست که تو مفاتیح هم هست. وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر، هر وقت که هلال ماه رمضان رو براشون خبر می آوردم، بیان مبارکشون این بود: اللهم قد حضر شهر رمضان، خدای ماه رمضان رسید، و قد افترضت علینا صیامه و قیامه، تو روزه اون رو بر ما واجب کردی و اقامه عبادت رو در اون بر ما لازم دانستی، فاعلنا علی صیامه و قیامه، پس به ما کمک کن ما بتونیم روزه درست بگیریم، اقامه بندگی و عبادت درستی رو داشته باشیم، و تقبله منا، و این عبادت و این روزه رو از ما بپذیر، و سلمنا فیه، ما رو در این ماه به سلامت بدار، جوری نشه که دو روز مونده به رمضان متوجه بشم نبتونم روزه بگیرم، و سلم هلنا، اون رو برای ما سالم بدار، یعنی جوری نشه که من ماه رمضان رو خراب بکنم با گناه کردن. میدانید که یکی از کسانی که در روز قیامت میتواند برای بنده و شما شفاعت بکند ماه مبارک رمضانه. رضا موسی جعفر دعای رؤیت هلالشون این است که خراب نکنم این ماه رو، گناه نشه، ماه از بین بره، و سلم هلنا فی یسر منک، همراه با آسانی، و عافیت، و همراه با عافیت، انک علی کل شیء قدیر یا ارحم الراحمین. این دعایی است که موقعی است که باید وقتی استهلال شد متوجه شدیم شب شب اول ماه جزء مراقبت هاست خوانده بشود. افرادی هستند برای اینکه شب قدر رو درک بکنن 364 شب دیگه هم احیا میکنن، یعنی شما سالی چند شب احیا میکنید؟ دیگه خیلی حال داشته باشی 5 شب دیگه بیشتر نیست دیگه، 3 شب در ماه مبارک رمضانه، 1 شب نیمه شعبانه، دیگه اگه خیلی دیگه اهل باشی و مشتی باشی شب اول رجب مثلا میاد. ولی یه عده‌ای هستن زیر این گنبد خضرا که 365 روز شب را احیا میکنن، قرآن به سر میگیرن که یقین بکنن توی عمرشون قطعا شب قدر رو چیکار کردن؟ درک کردن. او وقت اینا میرسن به یه مراتبی که شما در به در دنبالش میگه حاج آقا یکی از اولیاء الله رو نشون بده به ما. مثلا تصور میگه اولیاء الله چیکار میکنن؟ اونا همین مراقبت ها رو انجام میدن میشن ولی خدا، همین مراقبت ها رو انجام میدن، یعنی براشون اهمیت داره، منتها از نظر سلوک اینها به یک لطافتی رسیدن، به یک لطافت درونی رسیدن که اگه این کار رو انجام نده تصورش اینه که گناه کبیره انجام داده. وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره و حضرت علی ابن موسی رضا دعای حلول ماه رو اینجور میخوندن، و بعد حضرت صدیقه فرمودن به این که این کار سنت مستحب لازم است که اتفاق بیفته. ربنا و ربک الله رب العالمین، خداوندگار ما، به ماه خطاب می‌کردن، خداوندگار ما و خداوندگار تو پروردگار همه عوالم وجود است. اللهم اجعل هو علینا هلالا مبارکا، این ماه رو برای ما مبارک قرار بده، و وفقنا لصیام شهر رمضان، ما رو درش موفق به روزه ماه مبارک رمضان قرار بده. باز سلمنا فیه و تسلمنا من، ما را در او سالم بدار که بتونیم روزه بگیریم، و تسلمنا من، یه جوری نشد که گناه بکنیم و ماه خراب بشه. فی یسر و عافیه، واستعملنا فيه بطاعتك انك على كل شيء قدير. حضرت دیگه طاهره فرمودن هر کسی این دعا رو در اول ماه بخوند یک دیوان و دفتری نزد خداوند هست که نوشته رحمت شدگان این ماه. این دعا رو کسی بخونه اسمش جزء اون دیوان است، جزء رحمت شدگان. این مراقبت اول چه دعاست؟ مراقبت دوم این مال هنگامی است که شما فهمیدید امشب شب اول ماه. لذا آدم این که میخواد وارد ماه مبارک رمضان بشه، مهمان خدا بشه، باید پرسجو بکنه. مثل همین مهمونی عروسی که میخوای بری با رفیقت، فردا شبه، ساعتش کیه؟ بر 4 ساعت فردا شب رو از رفیقت میپرسی مهمونی فردا شبه. این استحلال کردن یعنی آمادین. این جزء مراقبت هاست. یک سری دعای دیگه هم داره: وجود ناظرین حضرت زین العابدین، وجود ناظرین حضرت صادق، وجود ناظرین امام کاظم و حضرت جواد، تو مفاتی هم هست. دعای ورود به ماه مبارک رمضان، این دومین مراقبت برای روزدار، برای که همنشین خدا بشیم، برای اینکه ثمره روزه ما فقط تحمل گشنگی و تشنگی نباشد، یه سر و گردن بالاتر باشیم، یک قدم نسبت به گذشته جلوتر باشیم. دعای روز ورود: ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین هم ادعیه‌ای برای وداع با ماه مبارک رمضان داشتند، هم ادعیه‌ای برای ورود به ماه مبارک رمضان. پس دعای استحلال یک، دعای ورود که از این 4 امام بود بیان شد، دعاشو در مفاتیح پیدا بکنید. دو، حالا بقیه مراقبت ها ببینیم چیا هست. اولا در قرآن به 3 واژه از روزه تعبیر شده است. گاهی در قرآن کریم در مقام تعبیر از روزه واژه صبر رو به کار میبرن: واستعینوا بالصبر و الصلاة، استعانت بجویید، کمک بگیرید، به صبر معنایش روزه، و صلات معنایش همون نماز. این تفسیرشه. پس گاهی در قرآن کریم مراد از روزه رو به واسطه تعبیر از واژه چی؟ صبر. گاهی واژه سیاحت، هی جیمی و ته دو نقطه، سیاحت در سوره مبارکه توبه آیه 112: السائحون الراکعون، سائحون الراکدون، الساجدون. برخی از عبادت ها رو از یاد داره میکنه. یکی از عبارت ها سائحونه. اهل تفسیر میگن مراد از سائحون یعنی همون روزگیرا. اینم واژه دومی که در قرآن کریم به واسطه او از حقیقت روز تعبیر میشه. اما واژه سوم همون کلمه مشهوری است که همه تان میدانید. اون کلمه مشهور چیه؟ صوم و صیام. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در سوره مبارکه بقره آیه 184. واجب شد بر شما روزه کما اینکه بر قبل شما هم واجب شد. مفسرین اینجا یک کلامی دارن، میفرمایند به این که تنها امت بین امم انبیا فقط امت اسلامی است که روزه ورش واجب شده. لذا اگر می‌فرماید کما کتب علی الذین من قبلکم، این من قبلکم سایر امت‌ها نیستند. اصلا امت‌های سلف اهل عبادت‌های دست جمعی چنینی نبودند، مأموریت نداشتند. لذا حضرت موسی میگه من میرم در طور عبادت میکنم، امتش باید برخ دیگر از مسائل رعایت میکرد. میگن کما کتب علی الذین من قبلکم وجوب روزه فقط بر امت اسلامی است، اون کسانی که قبل از امت اسلامی روزه برشون واجب بوده انبیا سلام الله علیهم اجمعین بودن. موسی کلیم الله کلیم خداست، هم صحبت خداست، ناز میکنه برای خدا، به حضرت حق عرض میکنه خدایا کسانی هستن که مثل من تعویدشون گرفته باشی؟ کسی هست مثل من تعویدش بگیری عزت و احترامش بکنی؟ حضرت حق پاسخ میدن می آید زمانی که امت پیامبر خاتم را در حد تو اکرام میکنم به واسطه واجب کردن روزه. تو کلیم منی، روزه که واجب میشود اونها هم چی میشن؟ همنشین من میشن، یعنی در حد تو من اونها رو تحویل میگیرم. و این ارزشی است که خدا به روزه‌دارا میده. این حرف اول. پس به سه واژه، سیاحت، صبر و صوم. اما در لغت روزه به چه معنایی است؟ صوم به چه معنایی است؟ از سیامو لغتن در لغت الامساک خود نگه داشتنه، مسواک نه، امساک خود نگه داشتن و ترک مطلقا همه چیزو ترک کردن. حالا سوا اون کانه ان طعام و شراب، اون که ترک بکنی خوردنی باشد یا آشامیدنی باشد، او ان العمل و الکلام یا از کار کردن باشه. بعضی از اموری که بر ما در ماه مبارک رمضان حرام است و باید ترک بکنیم یک سری افعاله، مثل سرزیر آب کردن، مثل غی کردن، مثل مباشرت با زنان، این افعال ترک باید بشه. و عن الکلام، از صحبت کردن هم باید در واقع متارکه کرد. وقت این صوم رو که ترک کلام باشد استشهاد میکنن به سوره مبارکه مریم آیه 26. بنی اسرائیل چموشی کردن، بی ادبی کردن، آمدن خدمت این بانو و به زبان تند گفتن آخه چجوری میشه آدمی که شوهر نداشته باشه صاحب فرزند بشه؟ تهمت ناروا زدن به این مقدره. بعد خداوند فرمود بهشون به رمز جواب بده، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، من نذر کردم برای خدا صوم رو. این صومی که ایشون نذر کرده بود این بود که حرف نزند، فلن اکلم الیوم انسیا، و به همین دلیل من امروز مطلقا حرف نمیزنم. حالا این رو یا با مکاتبه به اونها فهمودن یا با اشاره فرمودن، این حرفیست که مفسرین میزنن. پس اگر در لغت صوم به معنای امساک است، خود نگه داشتنه، خود نگه داشتن از کلام و عمل، خود نگه داشتن از خوردن و آشامیدن و سایر مفترات، این از نظر لغت. اما از نظر اصطلاح شرعی، اصطلاح شرعی ما یه روزه داریم بهش میگن فرض معین، روزه ای که معینن و به حسب شرع مقدس به اصالت و به حقیقت واجب شده در یک مقطع زمانی. الصيام عن الامساك عن المفطرات، خود نگه داشتن از اون چیزایی که باعث باطل شدن روزه می شود، حقیقتا بل اصاله. یه موقع شما روزه رو واجب میکنید ولی بل اصاله واجب نیست، میگی اگه خدا حاجت منو بده سه روز چیکار میکنم؟ بله روزه میگیرم. این میشه نذر. اینجا واجب میشه ولی وجوبش بل اصاله نیست. به سبب چیه؟ یه سبب خارجیه. شما خیلی احتیاج داشتید که اون عمل اتفاق بیفته، گفتی 1000 روز روزه میگیرم، خدا هم مهربانی کرده حاجت رو داده، تو میبینی که 1000 روز خیلی زیاده، دنبالش میگردی که یه جوری خلاصه از زیر چیکار کنی؟ دری. من مجبورم اینو بگم. خب برادر من، وقتی تو یه چیزی رو نذر میکنی حاجتت برآورده میشه، وقت نذرت هم اونقدر سنگینه، وقتی برآورده شد توش میمونی، یعنی که اون عمل انقدر اهمیت نداشته. چرا انقدر خدا رو اذیت کردی؟ این در دعای ما هستش. تو به خدا میگی خدایا اگه این حاجت من امروز ندی دیگه فایده نداره. خدا میگه رفیق من، تو فردا میفهمی فایده نداره، من همین حالا میدونم فایده نداره. منتها تو بخوای فردا بفهمی، حاجت تو گرفتی، بعد میبینی که این حاجت اینقدر ارزش نداشت که 1000 روز به خاطرش چیکار بکنی؟ روزه بگیری. این نکته تربیتیه. کار رو بسپرین دست خدا. خدا میدونه من چی کار بکنه. بر یک دوستی داشتیم. گاهی اوقات آدم وقتی از پس کار بر نمیاد دنبال زیرابی رفتن میشه. این سیگاری بود. برای که سیگارش رو ترک بکنه گفت اون وکاله باید واقعا پول بود، مثلا 20 سال 25 6 سال پیش. قوم من لله علیه نی انظر، من بر خودم به خاطر خدا واجب میکنم، نذر میکنم که اگر سیگار کشیدم به ازای هر نخ سیگاری که بکشم 300,000 تومان در راه خدا بدم. کار خوبی، اونا که سیگاری هستن این کار بکن. خب این نذرشو کرد و بعد دیده پسش بر نمیاد. یه هفته دید نمیشه، چو اصلا بعدم بخواد یه نخ سیگار بشه چجوری 300,000 بزن هر نخ بده. اینا که اصلا حرفه‌ای بودن، سبسته کار 2 ساعت شون بود. هیچی، کار با خدا رو کشید به پیپ. خب بگو برادر من، من بودم سیگار پیپ که دیگه حالا تو خندیدی. ولی خب وقتی مردش نیستی چرا که خودی میوسن؟ چرا با خدا شوخی میکنه؟ ما پا حرف خودمونم با خدا با نمیستیم، چه برسه پا حرف خود خدا با ما حواستیم. ما نمیستیم شوخی هم نداریم. به هر صورت بعضی ها در نظر اونجوری هم و در دعا اونجوری میگه اگه ندیدی که فایده نداره. خدا میفهمه. خب بنده خدا تو بعدن میفهمی فایده نداره. این که من نمیدم چون که من همین حالا میدونم فایده نداره. پس هیچ وقت به خدا نگو خدایا، تهدید نکن خدا رو که خدایا اگه ندی فایده نداره، چون میگه نمیدم چون من میدونم از الان فایده نداره، تو بعدن میفهمی. اینم نکته مهمی بود در مسئله. خب بعد میفرماید به این که حقیقتاً یعنی به واسطه نذر نیست بل اصاله. شما ماه مبارک رمضان همچی که ماه حلول کرد روزه چی میشه؟ واجب میشه دیگه، نیازی نیست اتفاق دیگه بیفته. این بهش میگن فرض معین حقیقی. فی وقت مخصوص، در سال 1 ماه بیشتر نیست، به نیت من اهلها، از اهلها، یعنی با شرایطش داشته باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، علم داشته باشه، به روزه توانش داشته باشه و نیت قربتن الالله داشته باشه. هر کسی در روزه نیت قربتن الالله نداشت روزش روزه نیست. یا روزه میگیره برای چی؟ قند خون اونو کنترل میکنه. این اون روزه حقیقی نیست، اون تحمل گرسنگی و تشنگیه. لذا وجود نازنین پیامبر عظیم شان اسلام میفهمن اگر کسی احتسابا به خدا به خاطر خدا روزه بگیره 7 خصوصیت بهش میدن، 7 خصوصیت بهش میدن. حالا اون 7 تا چیست بمانن؟ پس روزه‌ای که بر ما واجب است روزه ماه مبارک رمضان، اهلش باید باشه، یعنی شرایطی باید داشته باشه در یک زمان خاصه. حلول ماه مبارک رمضان که اتفاق افتاد، چه در گرما باشد چه در سرما، از اول اذان صبح تا اول اذان مغرب و عشاء فی وقت معین. اما روزه تنها عبادتی است که خدا جزایش را معلوم نکرده به 2-3 تا روایت. قال الله تعالی کل حسنت، هر عمل خوبی، به عشر امثالها الى 70 ضعف. من هر عمل خوبی رو از 10 برابر تا 700 برابر ارتقا میدم. تو یه انفاق میکنی بر اساس شرایط بین 10 تا 700 برابر، من اینو میارم بالا. الا سیام، مگر روزه. روزه عددش این حرفا نیست. فَإِنَّهُ لِي، چون روزه مال منه. و انا اجزا به، من خودم جزای روزه هستم، من خودم جزای، نه بهشتم، بهشتم نه خودم. ابی امامه آمد خدمت رسول گرامی، میگه قلت یا رسول الله مرنی به عمل، منو به یه عملی راهنمایی کن، دستور بده که من یه نسخه به من بده، من یه کاری انجام بدم. حضرت فرمود علیک بالصوم، بر تو باد به رعایت روزه. فانه لا ادل له، روزه از عباداتی است که برابر نداره. ولا وزن لثوابه، و ثوابش هم معادل نداره. چون ثوابش کیه؟ همنشینی با خود خداست. پس این روزه رو خیلی آسان نگیریم. این که زین العابدین علیه السلام در آخر ماه مبارک رمضان زار میزند به خاطری که مهمانی خدا رو داره از دست میده، همنشینی خدا رو داره از دست میده. و این که من متوجه این همنشینی نمیشم به خاطری که بدون مقدمه وارد رمضان شدم. قلت یا رسول الله، ابی امامه دوباره به پیغمبر عرض کرد مرمی به عملم، گفت آقا یه عمل دیگه به ما بگو. قال علیک بالصوم فانه لا ادل له، دوباره دستور به صوم دادم، فرمودن دوباره روزه. و برای بار سوم هم فرمودن دوباره برای دستور روزه میدم، چون لا ادل له ولا مثل له، نه برابری دارد نه ثوابش معادل ثوابهای دیگر است. اگر کسی بخواهد وارد بشود به وادی بندگی خدا، وجود نازنین رسول اکرم بفرماید لکل شیء بابم، هر چیزی دروازه ای داره. و باب العباده از صوم، دروازه بندگی خدا چی هستش آقا؟ روزه است. روزه است. روزه یکی از ارکان و ستونهای اصلی دین اسلامه. دین اسلام 10 رکن داره، 10 تا ستون داره. این ساختمونم چند تا ستون داره. توی باب دیوار بنایی و معماری اینا، بعضی از دیوارها رو میگن دیوارهای چی آقا؟ حمال. با عنوان بی شعور و بی ادب نیست، حمال یعنی که بار اون ساختمون روشه. بار اون ساختمون که روشه، یعنی این دیوار، دیوار چی آقا؟ ستونه. اون دیوار ستونه. این ساختمون بعضی از ستوناش همین دیوارهایی است که تحمل بار کرده، لایه جرز رفته، معلوم نیست. اما بعضی از ستوناش مثل این ستاست که میبینیم. بنابراین این چهار تا ستونی که شما میبینید مهمتر از اون ستونهای توی جرزه. آنگاه میفرماید وجود نازنین امام باقر علیه السلام بنی الاسلام علی خمس، اسلام روی پنج ستون بنا نهاده شده است. اسأل الصلات و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. یکی از اون پنج ستون اصلی که تو به چشمت می‌بینی روزه است. ولایت رو بذار کنار که اون اصلا حسابش جداست. بین اون چهار تا هیچ کدوم از این سه تا معادل روزه نیستن. اون ستونایی هم که تو جرز رفته که اصلا معادل نیستن و الا میگم اونها هم جزء ستونهای دین هستن. پس پنج ستون داره، ولی ستونی که معادل ندارد ستون روزه است. غیر از ولایت، ولایت رو بذار کنار. بحث ولایت اون حرف دیگه است. خب عبادتی که معادل نداره مگه همنشینی با خدا؟ عبادتی که دروازه اظهار بندگی به خداست. وقت بیفرمان به ما به این که این عبادت فقط تحمل تشنگی و گرسنگی نباید باشد. یک دستورالعمل کلی تا بقیهش رو انشاءالله به طور جزء در جلسه بعد بیان بکنیم اگر خدا اراده کرد. به ما می‌فرمایند به این که حضرت رسول گرامی اسلام فرمودند، پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودند این دستورالعمل در صحف ادریس است. اذا دخلتم فی الصیام، وقتی وارد شدید در روزه، فطهروا نفوسکم، نفس خودتون و درون خودتون رو پاک بکنید، من کل دنسن، از هر پلیدی و نجسن و از هر آلودگی. صوموا لله، روزه بگیرید برای خدا، به قلوب خالصه، اولا خالص باشید، صافیت منزه هست، صاف باشید و پاک باشید، عن الافکار سیئه، از فکرهای غلط. مع صیام افواهکم من المآکل، علاوه بر روزه دهان از خوردنی ها، فلتصم جوارحکم من المآسم. در وهله اول فرمود فکرتون رو از آلودگی پاک کنید، نفستون رو از آلودگی پاک کنید، قلبتون رو از آلودگی پاک کنید، عقلتون رو از آلودگی پاک کنید، خیال و وهمتون رو از آلودگی پاک کنید. و بعد می‌فرماید جوارحتون، اعضا، دست آلوده نباشه، با نامحرم همراه نباشه، چشم به حرام نیفته، زبان به غیبت نیفته، اینها رو هم حفظ بکنید. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى مِنْكُمْ، خدا راضی نیست از شما، أَنْ تَصُومُوا مِنَ الْمَطَاعِمِ، این که فقط خوردنی ها رو بر خودتون حرام کنید، فقط، لَكِنْ مِنَ الْمَنَاكِرِ كُلَّهَا وَالْفَوَاحِشِ بِأَصْلِهَا، باید از همه اونهایی که نه منکر هستن و همه اونهایی که بدی هستن، چه در قوه وهمتون، خیالتون، عقلتون، قلبتون و چه جوارحتون. این رو بهش میگن روزه ای که خدا راضیه. خدا راضی نیست فقط به صرف این که ما از خوردنی ها خودمون رو محروم کنیم، چون کریمتر از این حرف هاست. بعدم بناست ما انشالله با این روزه به مدارج عالیه برسیم. این مراقبت‌های کلی تا همین روایت رو انشاءالله در جلسه آخر کل جزئیاتش رو بیان بکنیم. و اگر خدا عنایت بکند یکی از رفقای پیشنهاد خیلی خوبی کرد، منم پسندیدم، حرف خوب رو باید انجام داد. و او حرفش بود که خب چرا این مراقبت ها رو شما قبل از ماه رمضان نگفتید؟ راست میگه. من بنا گذاشتم انشالله اگر خدا اراده کرده باشه سال آینده، حالا هماهنگی شده چون داغ داغ دارم بهتون میگم، یعنی شاید مثلا سه ربعه یک ساعتی که من خودم متوجه معنا شدم، آره ما این کار رو از ماه رجب شروع بکنیم، شبهای جمعه رو حالا بعد با عزیزان صحبت بکنیم ببینیم که اولا جناب آقای خرج و ببینیم چی اصلا میشه. شبهای جمعه رو بذاریم شبهای مراقبت با نسبت به ماه رمضان. ما سه شب اعتکاف بگیریم در ماه شعبان، نه در ماه رجب. ماه رجب که اصلا قوغاست دیگه از اون اعتکافی که دوستان میگن، ولی در ماه تا انشالله یه آمادگی ایجاد بشه تا انشالله بهره ببریم از ماه مبارک رمضان. این پیشنهادی بود که این عزیز به من داد و شاید سال بعد انشالله یه برنامه برای این کار داشته باشیم به عنوان تحت مراقبت‌های ماه مبارک رمضان. عرضم تمام. خب در توسل امشب باید یه جایی بریم و من یه خواسته ای از شما دارم، یه جوری وارد بشیم در این توسل که این حاجت رو بگیریم. یه خانم جوانی آمدن برای فرزند برادرشون که 7 سالشه و سرطان خون داره. بیایم ببینیم میتونیم امشب شفای این عزیز رو نمیخوام به اون خانواده دلداری بدم چون اونا میتونن این کار رو بکنن، ولی معلوم نیست من بتوانم به حریم اونها وارد بشم، اونا همه کار از دستشون برمیاد. ولی مد نظر داشته باشیم سلامتی این عزیز رو. به مناسبت کسی که میتواند این کار رو بکند در بین اهل بیت باید یه ویژگی داشته باشه. ویژگیش هم این است که باب الحوائج باشه، یعنی راه رسیدن به حوائج باشه. خب آیت الله العظمی مرجع در زمان قاجاریه جناب میرزا ابوالقاسم قمی از عالمان بزرگ شیعه، ایشان یک دهه عزاداری در منزلشون داشتن، روزخون رو دعوت کردن، روزخون گرفت بالای منبر. معمولا افراد یه التماس دعا میگن، آقا به ایشان فرمودن به این که امشب روزه بخوای بخونی روزه حضرت علی اصغر رو بخونی. چشم، روزه حضرت علی اصغر، روزه شب اول تمام شد، شب دوم روزه خون که بخواست بره آقا بهش فرمود امشب روزه حضرت علی اصغر رو، شب دوم از دری است. شب سوم که می‌خواست بره منبر باز آقا بهش فرمود امشب هم روزه از دری است رو بخون. روزه تمام شد آمد خدمت آقا و آقا من روزه های دیگه هم بلدم بخونم، جلوی شما میخونم، اگه شما نسبت به سندش اشکال دارید. فرمود نه من میدانم تو روزه های دیگه بلدی، ولی گفتم روزه حضرت علی اصغر رو بخون چون من خیلی گرفتار هستم. سیره عالمان ما این است که در نهایت و در شدت گرفتاری به شاهزاده بزرگوار به باب الحوائج حضرت علی اصغر توسل میکنه. مصائب کربلا 3 قسمت میشه. یه سری از مصائب کربلا اینه که دشمن برای اون مصیبت گریه کرده. دشمن وقتی شمر ملعون رفت به دستگاه عمر سعد، رفتش پیش ابن زیاد یا یزید، یکی از این دوتا که مأموریت رو گزارش بده، سوال کردن شد جایی در کربلا دلت برا حسین بسوزه؟ گواره شد. من این شمر رو من شمر دارم سوز. او کجا؟ گفت تو وداع آخر حسین با یه دختر کوچولویی داشت 3 سالش بود، اینا خواستن با هم خداحافظی کنن، این دختر گفت بابا آب داری به من بدی؟ حسین چون آب نداشت انقدر به غیرتش برخورد، چنان بلند شد کلاه خود از سرش افتاد، سرش خود به عمود خیمه، از سر حسین خون فوران میزد. من انقدر دلم به حال حسین سوخ، نشستم های های برای حسین گریه کردم. یه سری از مصیبت ها دشمن گریه میکنه. یه سری از مصیبت های اهل بیت اونهایی بودن که هم دوستان اهل بیت و هم خود اهل بیت گریه کردن، مثل گریه ای که بر شاهزاده بزرگوار حضرت علی اکبر کردن و مصائب دیگر. هم روزه‌شو که می‌خوانیم شما گریه بکنید، ما گریه بکنیم، هم خود امام حسین گریه کرد و هم دیگران. اما فقط یه مصیبت تو کربلا بود، فقط یه مصیبت تو کربلا بود که ملکوتیان بر اون عزا گریه کردن و اون عزای شاهزاده بزرگوار حضرت علی اصغر. عرشیان آمدن به امام حسین تسلا دادن، گفتن تو ناراحت نباشی ها، تو ناراحت نباشی ها، ما این آقازاده را اینجا نگهداری میکنیم. چه اوضاعی بود؟ چی شده بود؟ مگه چی دیده بودن؟ مگه چه اتفاقی افتاده بود؟ عرشیان گریه کردن. بیاییم با ملکوتیان گریه کنیم. حاجت اولمون ظهور امام است و حاجت دوممون اون آزاده 7 ساله رو شفاشو بگیریم از اینا. این خانواده میدونن اگر بچه بر نگرده به پدر و مادر چه مصیبتیه، اینا اینو میدونن چون چشیدن. آمد پشت خیمه ها، به خیمه های خانواده فرمود ناولین ولدی از صغیر، بچه کوچکم رو بیارید، حتی اودعه تا باهاش روبوسی کنم، ازش خداحافظی کنم و به شما برش گردم. بین این آقازاده و این آقا چه گذشت؟ روبوسی به این کشید که آقا آقازاده را آوردن به میدان. چشمهای علی اصغر بس که تشنه است گود افتاده. دست که تشنه است، تشنگی یکی. خب وقتی آب نباشه، مادر بچه آب نخوره، شیر نداره، شیر هم که نرسیده باشد گرسنه‌ام هست. آخ الهی بمیرم. چه التماسی در چهره علی اصغر بود که صبر حسین تمام شد، عزیزشو برد طرف میدان، بچهش رو برد بالا، به لشکر نشون داد. گل سرخ رو وقتی از ساقه جدا میکنی، ساعت اول آب هنوز به اون قنچه میرسه صاف میسته، 2 ساعت که بگذره یه خود خم میشه، 4 ساعت که بگذره خمتر میشه. بچهش رو برد بالا، اما دیگه سر افتاده. توان نداره سر رو بدن نگه داره، کج میشه. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ ندارد، گلم سرخ و سفیده ازش قطع امیده. یعنی آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره. اما این نانجیبا جواب حسین رو دادن، این بدن که طاقت نداره سر رو نگه داره، هر من تیرس جوبه را در کمال گذار و زوبه همه نلازون نلازون سبته پیجوزی میگه سر افتاد وسط میدان. حسین نمیدونست دیگه چیکار کنه، آسمانی ها اومدن به تسلای حسین.